اوفلیا فصیحی هستم و شما شنونده پادکست پراجکت او هستید. قسمت هفتم از فصل سوم پادکست پراجکت او که در مورد کارآفرینی و کسب و کار صحبت میکنیم. در این قسمت میخوام در مورد آقای فینیس تیلر بارنام یا پی تی بارنام صحبت بکنم که شومن، کارآفرین، سیاستمدار، همچنین نویسنده، ناشر و خیر بوده. ولی ما با این همه حالا عناوین و شغل‌های مختلفش کاری نداریم، چون خودش هم از همه اینها بیشتر خودش رو یک شومن خیلی بزرگ میدونست و فیلمی هم که میخوام با استفاده از اون معرفیش بکنم نامش هست The Greatest Showman، یعنی بزرگترین شومن. و سیرکی رو، ایشون خالق سیرکه و سیرکی رو بنیانگذاری میکنه به نام بارنام و بیلی که از سال 1871 تا 2017 این سیرک خلاصه مثل این که پابرجا بوده. خود آقای بارنام هم اصلا مال حیاتش مال قرن 19 همه. این فیلم موزیکاله با هنرنمایی آقای هیو جکمن که واقعا یعنی یک موجود با استعداد محشریه. اگر فیلم بینوایان هم دیده باشین، تو بینوایان هم خب یک نقش موزیکال داشت و اونجا کاندیدای اسکار هم شد اصلا. و به نظر خود من بهترین مجری و هنرمندترین مجری مراسم اسکار همین آقای هیو جکمن بودش که یک دونه اسکار رو برگزار کرد و فوق‌العاده بود اون اسکار، اصلا یک چیز شگفت‌انگیزی بود. اگر فیلم‌های موزیکال دوست داری، البته میگم این فیلم اصلا موزیکش، موسیقیش، رقصاش، همه چیش اصلا یک در یه سطح خیلی بالاییه و خیلی هنرمندا مثل زک افران، زندایا، خیلی خواننده‌های معروف، هنرمندای شاخصی توی این فیلم بازی میکنن. اما باز بستگی به علاقتون داره که اصلا اصولا فیلم‌های موزیکال دوست دارین یا نه، وگرنه که خب اعصابتون اصلا خراب میشه، دم به ساعت بزن به رقص و از این داستانا. خلاصه توی این فیلم آقای هیو جکمن نقش پی تی بارنام رو بازی میکنه که داستان زندگی اونه از کودکیش تا زمانی که خلاصه سیرک رو حالا تشکیل میده. البته یک اقتباس دراماتیک از زندگیش، شاید شما توی اینترنت برین در مورد خود پی تی بارنام بخونیم، تفاوت‌هایی با این داستان داره، ولی اصولاً به لحاظ شناخت حالا چنین شخصیتی خوبه که آدم بدونه یه همچین کسی هم با این مشخصات بوده که اومده همچین کاری رو، همچین کار بزرگی رو انجام داده. پس شخصیت اصلی ما آقای فینیاس تیلر بارنام یا پی تی بارنام. داستان از اینجا شروع میشه که فینیاس یک نوجوانه و با پدرش میره به خونه، پدرش که خیاطه، میره خونه یک حالا مرد ثروتمندی. اما اونجا اتفاقاتی میفته که خب پدر اون، یعنی اون آقای ثروتمند، خیلی با اینها تحقیرآمیز برخورد میکنه و خیلی این فینیاس رو حالا بیمورد شاید تنبیهش میکنه و این خیلی بهش بر میخوره و خیلی تو ذهنش میمونه. از قضا اونها یک دختر حالا نوجوان همسن و سال فینیاس هم داشتن که اونجا حالا همدیگری که میبینن یه حالا کانکشنی در واقع به وجود میاد و نسبت به همدیگه علاقه مند میشن و در دورانی که حالا بزرگ میشن به همدیگه نامه مینوشن، ارتباطشون به همدیگه حفظ کرده بودن. فینیاس هم پدرش از دست میده و پدرش که میمیره دیگه آواره یه کوچه خیابون میشه و خیلی در فقر و بدبختی زندگی میکرده، اما بالاخره یه جوری گلیمش رو عذاب میکشه بیرون و با خاطر علاقه خیلی زیادی که حالا با اون دختر داشته میتونه یه سرسامونی به زندگیش بده و یه زندگی متوسط حالا نه خوب نه بدی فراهم بکنه. میاد با خواستگاری دختر رو، با اینکه پدر مادرش مخالف بودن و اصلا اینو میگم خیلی از نگاه بالا به پایین داشتن، اصلا این رو در سطح خودشون نمیدونستن، ولی خب چون دخترم عاشق این بوده و دوستش داشته باهاش ازدواج میکنه و خب میگم انقدر رابطش رو من دیگه خوب بوده که دختر با اینکه از یک خانواده خیلی ثروتمند اومده بوده و اصلا کلن رای پرقو بزرگ شده بوده، ولی خب با همه کم و کاستی های این میسازه، صاحب دو تا دختر میشن و یک زندگی متوسطی رو میگذروندن تا اینکه فینیاس از اون کار کارمندی که توی شرکتی کار میکرده یهو بیکار میشه، یعنی اون شرکت اصلا ورشکست میشه و منحل میشه و اینا هم کلن بیکار میشن. میاد با یه ترفندی میره از بانک یه وامی میگیره و یه ساختمون قدیمی موزه‌ای هم چشمشو گرفته بوده. خلاصه میره با زنش صحبت میکنه و اینا که خیلی معتقد بوده که اگر اولا که خب خیلی دوست داشته که همیشه مستقل کار کنه، یعنی که مثلا کارمندی و این داستانا رو خیلی علاقه ای نداشت. بعد هم معتقد بوده که کار سرگرمی و حالا سرگرم کردن مردم میتونه جواب بده. با زنش صحبت میکنه و اینا میرن این ساختمون قدیمی موزه رو که یه حالت مثل موزه حیات وحش و اینا داشته میخرن و خودشون هم شروع میکنن تبلیغات کردن و تراکت پخش میکنن و اینا، ولی خب خیلی نتیجه خوبی نمیگرفتن، کسی آنچنان نمیومده مثلا اونجا بازدید بکنه از مردم. تا اینکه یه شب که داشته واسه بچه‌هاش قصه میگفت و اینا، اینم بگم که خیلی رابطه اینها با اینکه خانواده فقیری بودن و مرفه نبودن و خیلی خلاصه کم و کسری داشتن، ولی رابطه‌شون با هم خیلی رابطه صمیمانه و قشنگی بوده، هم دخترها با پدر و مادرشون هم خود پدر و مادر با هم دیگه، همه کار با هم دیگه میکردن، خیلی مراقب هم دیگه بودن. یه شب که این بعد از اینکه قصه میگه واسه دختراش، دخترش برمیگرده بهش میگه که بابا جان اگه تو بخوای این مردم دوست ندارن بیان چیزای مرده ببینن، مردم دوست دارن بیان چیزای زنده ببینن، یه چیزای زنده‌ای که براشون شگفت انگیز باشه، براشون جذاب باشه. بعد حالا تو همون عوالم کودکیشون و اون داستانهای تخیلی که خلاصه براشون تعریف میکرده و حالا کتابایی که میخوندن، میگه مثلا بیان مثلا پری دریایی ببینن و نمیدونم قول چراغ جادو مثلا بهشون نشون بده، از این کاراکترهای اینطوری. یا این فینیاس به فکر فرو میره، یه ذره فکر میکنه و شروع میکنه دوروبرش رو نگاه کردن و اینه، میبینه دوروبرش خیلی آدمهایی هستند که یک سری ویژگی های خاص دارن و حالا میگم اینجا شاید خیلی دراماتیک این رو نشون میده، ولی مثلا چه میدونم یک آدم حالا کوچولهی رو پیدا میکنه که خب حالا فیزیک کوچیکی بوده ولی خب صدای مردونهی داشته و میاد اونو مثلا یه اکت یا یه شو براش طراحی میکنه که بیاد حالا اون از اون فیزیکش در واقع اون ویژگی فیزیکیش استفاده میکنه، میگه. و خب همه اینها هم آدم های خیلی منزوی بودن، مثلا یه خانمی بوده که ریش داشته ولی صدای خیلی خوبی داره، برای اون یه اکت مثلا خوانندگی میاد چیز طراحی میکنه، بندباز استخدام میکنه، مثلا بندبازاش مثلا سیاه پوست بودن، حالا توی اون زمان سیاه پوستا رو خب خیلی یه جوری مثل تافته جدا بافتنه بهشون نگاه میکردن و هر کسی که یه ویژگی خاصی داشته، مثل همین الان هم که مثلا شما سیرک برین میبینین که یک حالا هنر، حالا شاید آدم ها خیلی قیافه های عجیب غریبی نداشته باشن ولی کارهای شگفت انگیزی انجام میدن، که خب معروف ترینش همین سیرک دو سولیه هستش که اصلا یک چیز عجیب و غریبی از شوها و برنامه هایی که اونجا اجرا میکنن. این میاد اینجور آدم ها رو جمع میکنه و خب حالا با همون استعداد ذاتی که داشته براشون نمایش های مختلف، اکت های مختلف تره، مثلا یکی خیلی قد بلند بوده، یکی خیلی چاق بوده، هر کدومشون رو حالا چیزم بلد بوده دیگه، مثلا بازاریابی و تبلیغ و اینها هم بلد بوده، خیلی عنوانای جالبی مثلا براشون انتخاب میکرده و شروع میکنه براشون نمایش طراحی میکنه و شروع میکنه تبلیغ کردن و کل اون ساختمون موزرم تبدیل میکنه به همین یه ساختمون مثل نمایش، مثل همین داخل سیرک و شروع میکنه برنامه اجرا کردن و همین یه مدت که میگذره خب مردم از رو کنجکاوی و اینها هم میومدن و نگاه میکردن و این کم کم کارش میگیره و خب البته مقاومت هایی هم داشته، مثلا خب یک منتقد مثلا هنری بوده که میومده کار اینو میدیده و میگفته که خب این مسخره بازی ها چیه، با اینکه خب مردم میومدن پولم پرداخت میکردن، لذت میبردن، میخندیدن، سرگرم میشدن و اون به این منتقده میگفته که خب ببین هنر که همش کارای مثلا سطح بالا و آنچنانی نیستش که همه مثلا تحصیل کرده باشن یا نقاش فلان باشن یا مثلا خواننده اونجوری باشن، همین سرگرم کردن مردم، همین لذت برای مردم ایجاد کردن، هم که یه ساعت بیان بخندن و حالشون خوش باشه، اینم خودش یه هنره. ولی اون منتقده بهش میگفته که نه، تو یه هنرمند قلابی هستی، تو داری سوء استفاده میکنی کلن. و خب این پوستش کلفت بوده و راهشو همینجور ادامه میده. متأ از اون طرفم خیلی دوست داشته که وارد اون حالا اون طبقه حالا سطح بالای شهر بشه و وارد اون طبقه حالا اون سطح بالای اجتماعی بشه. از اون حقارتی که از اون بچگی با خودش آورده بوده و خب پدر زن مادر زنش هم مثلا خانواده زنش هم مثلا توی اون سطح بودن، یه جورایی هی میخواسته خودشو به اونا برسونه، هی خودشو به اونا ثابت بکنه. این شوش که میگیره خیلی بد میاد، مثلا یک کارایی که میکنه میاد با یه پسری که از این بچه پولدارایی بوده که همش در حال خوشگذرونی و نمیدونم این داستانا بوده، میاد با اون آشنا میشه، میگه بیا تو با من شریک بشو، من یه درصدی به تو میدم، بیا سرمایه گذاری کن. بعدم دیگه از زیر این داستان حالا سایه خلاص پدر مادر تو این جایگاه اجتماعی که خودت هم علاقه نداری بیا بیرون، اینور خیلی بیشتر بهت خوش میگذره، خیلی چیزا یاد میگیری و خلاص یه جوری انگار که مثلا بیاد یه اپرنتیسی، یه شاگردی مثلا واسه خودش انتخاب کنه و خب یه درصدی هم به خاطر اون پول و حالا جایگاهی که اون پسر براش می آورده یه درصدی هم 10% هم خلاصه توافق میکنن از سود و درآمد سیرک بهش میداده، تا اینکه دیگه خیلی کارش میگیره و طوری که تورهای مختلف میرفتن و اینا تا جایی که مثلا واسه ملکه انگلیس مثلا میرن برنامه اجرا میکنن، خیلی مورد استقبال واقع میشه، اونجا با یه خانم خواننده خیلی معروف و متشخصی آشنا میشه و خب خیلی اصلا مسحور این خانوم میشه از وجناتش و از هنرش و همه چی. کم کم این اتفاقا که میفته و وارد اون جایگاه اجتماعی میشه، یه جورایی هم شروع میکنه حالا فاصله گرفتن از هم این همکارا و دوستای خودش که از ابتدای اینا با هم دیگه اومده بودن و کارو شروع کرده بودن، هم کم کم از خانواده‌اش دور میشده، هی خب زیاد کار میکرده، دیر میرفته خونه، دیگه یه سری داستانایی رو که خب قبلا با هم دیگه با بچه‌هاش داشته، با زنش داشته، تولدها، جشنها، اینها رو دیگه مثلا شرکت نمیکرده، همش مسافرت اینور اونور، خلاصه خیلی درگیر و شروع میکنه فاصله گرفتن و یه جورایی هم دیگه کم کم یه حالت از دماغ فیل افتادگی بهش دست میده که من الان دیگه مثلا توی یه جایگاه دیگه هستم و یعنی انگار که همون نگاه ابالا پپاینی که قبلا دیگران به این داشتن و حالا این خودش نسبت به بقیه پیدا میکنه، تا اینکه کارش میگیره و یک شوی با همین خانوم، از این خانوم دعوت میکنه، میگه شما بیا تو این شو ما برنامه اجرا کن و من سرمایه گذاری میکنم و اون میاد و خلاصه اونم حالا یه جورای خوشش اومده بوده از این، میاد و برنامه رو اجرا میکنه، دیگه خیلی دیگه یهو اصلا میترکونن به قول امروزیا و تور مثلا دور آمریکا میذارن که خب این مجبور میشه که از خانوادش خیلی خرج کنه اولا و زنش هم خب هی بهش میگفته که بعد این مثلا کارا رو دیگه سر خود انجام میداده، با زنش حرف نمیزده، زنش خب خیلی ناراحت میشه از این که میگه که ما همه حالا بدبختی ها و بیچارگی ها و نمیدونم روزای خوش سختی و اینا رو با هم گذروندیم و تو دیگه مثلا نمیای چیز کنی، بعدم من نمیخوام اصلا، تو چرا اصرار داری که هی خودتو ثابت کنی به آدم‌های مختلف، قرار نیستش که همه آدم‌های روی زمین تو رو دوست داشته باشن، همه آدم‌های روی زمین حالا طرفدار تو باشن، یه چند نفر آدم خوب خلاصه دور و برت باشه که با هم خوب باشین و اوکی باشی کافیه. اونم میگه آره با اینا، ولی خب ته دلش اون کمبوده رو داشته دیگه. میره و میره سفر رو با همون خانم خواننده و اونجا اون خانم خواننده یه جورایی میشه گفت ازش یه سوء استفاده میکنه و این اتفاق که میفته یهو انگار به خودش میاد. از اون طرف هم نه که همه چیزو ول کرده بوده، کاراشو خوب سپرده بوده به این پسر جوونه و اونم هی بهش میگفته که آقا بی خیال اون ور بشه، اون داستان بشه و اینه، بیا برس به همین کاری که همیشه خوب انجام میدادی، تو شومن بودی، چون مجری اصلا برنامه و شومن اصلی خودش بوده دیگه، همیشه میگه مردم میان تو رو ببینن، تویی که این حالا صحنه رو انگار مدیریت میکنی و مردم رو به وجد میاری و سرگرمشون میکنی و این اکتا و نمایش های طراحی میکنی و اصلا موفقیت ها اینا تو رو میخواد، میگه که نه تو خودت میتونی و بی خیال میشده میرفته. از اونورم توی یکی از این داستان‌ها این خب مقاومت هم بوده دیگه، بالاخره یه عده مردمی بودن که با این حالا آدمای سیرک حاله می‌کردن، خوششون نمی‌اومده، به اینا میگفتن مثلا شما عجیب غریبین، ناقص مثلا خلقه این فلان این و اینا، شما نباید تو این شهر باشین. خلاصه یه دفعه یه دعوایی میشه و آتش‌سوزی میشه و کل این ساختمون خلاصه آتیش میگی و اون پسر جوان زخمی میشه و همزمان با همون اتفاقی که اون طرف برای خود این و اون خانوم میفته. خلاصه این به خودش میاد و برمیگرده به سمت خانواده‌ش و اینا، به سمت خانواده‌ش و میاد میبینه ای سیرک که خب این بلا سرش اومده و از اون برم زنش ترکش میکنه و به خاطر حالا اتفاقایی که افتاده بوده و میگه که همین، میگه تو زدی زیر همه چی و ما رو تنها گذاشتی و به قولت عمل نکردی و بعد دیگه این خیلی ناراحت میشه و هم سیرک رو از دست داده بوده، هم خانواده‌ش رو از دست داده بوده و نهایت خیلی تنها بوده، ولی اون دوستا و همکاراش میان سراغش و اونا اینو تنها نمیذارن و میان میگن که ما میتونیم دوباره از نو شروع بکنیم و اون پسر جوانه بهش میگه که اون 10% که به من داده بودی رو من خرج نکردم، من اینا رو همه رو کنار گذاشته بودم و حالا میتونیم از اون استفاده کنیم و دوباره سیرکو بسازیم. از اون طرف همی میره دنبال زنش که ترک کرده بوده و دیگه میفهمه که در واقع اون حالا کمبودی رو که همیشه سعی میکرده که جبران بکنه رو دیگه درکش میکنه، میشناستش و دیگه انگار براش حل میشه که دیگه نیازی نداره خودشو به کسی ثابت کنه، مهم عشقشه، مهم بچه هاشن، مهم اون همکارا و دوستا و اون همون خانواده کوچیکیه که جمع کوچیکی که خودشون درست کرده بودن. حالا یه جورایی یک حالا تحولی درش اتفاق میفته و میره زنش رو برمیگردونه و دیگه خب اون سیرک بزرگ رو در واقع سیرک چادری رو میشه گفت. دیدین سیرک ها مثلا چادر دارن، مثلا بیرون شهر میان یه چادر خیلی عظیم میزنن، دیگه اونجا میره میگه که اصلا ساختمون نمیخواد دیگه. هم میگه مثلا کجا ساختمون بده کنیم، این فکر میکنه میگه که اصلا ساختمون نمیخواد، بریم چادر بزنیم. و دوباره حالا کارشون رو از سر میگیرن. و یکی از جملاتی هم که معروف به همین آقای پی تی بارنام اینه که میگه از نجیب ترین کارها در دنیا اینه که بتونی دیگران رو خوشحال بکنی. و خب همیشه معتقد بوده که همین سرگرم کردن و خندوندن و کارهایی کردن که دیگران لذت ببرن خیلی کار خوبیه و میتونه یه هنر باشه. نکات آموزنده‌ای که این فیلم میتونه داشته باشه، یکیش همین شناخت این کمبود هاست. یعنی همین که این یک اتفاقی تو بچگی براش افتاد و یه حالا عقده‌ای در واقع براش به وجود آورد و این تمام زندگی سعی میکرد که این عقده رو برطرف بکنه و در نهایت هم همونطور که میبینیم یه اون اتفاقی رو که خودش ازش ناراحت بود که دیگران باهاش رفتاری رو که ناراحت بود دیگران باهاش کردن، نه خودش شروع میکنه با دیگران انجام دادن و در نهایت حالا خوششانس بوده که این عقده رو میشناسه، حالا به حرف اطرافیانش گوش میده و اون تحوله در واقع درش اتفاق میفته. اگر خود سرگذشتش رو بخونی خیلی آدم فعالی بوده آقای بارنام، همین نویسنده، سیاستمدار، شومن و خب خیر هم بوده. این خودش خیلی تحسین برانگیزه، خیلی میتونه الهام بخش باشه. خود فیلم دو تا داستان عاشقانه داره، یکی همین خب عشقی که بین خود این و زنش بوده و خب خانواده‌شون، و یک داستان عاشقانه فرعی دیگه هم اون پسر جوون با که زک افران بازی میکنه با زیندایا داشتن که خب یه اختلاف همون اون باز هم اختلاف طبقاتی و حالا اون سیاه‌پوست بوده این سفیدپوست بوده، اختلاف مثلا اجتماعی و اینها داشتن و حالا در نهایت عاقبت به خیر میشن و میخواد بگه که از اون مشکلاتشون در واقع میگذرن. حالا من خیلی نمیتونم بگم که حالا این درسته یا غلطه یا همچه اتفاقایی میفته، ولی خب نکتهش اینه که وقتی که اون عشق حالا شاید واقعی بین دو نفر اتفاق بیفته مسائل و مشکلات نمیتونه جلوش وایسه. یعنی اون عشق انقدر قوی هست که یعنی شاید بشه گفت قوت عشق از اینجا معلوم میشه که این مشکلات حالا چه اجتماعی باشه چه طبقاتی باشه هر نوع مشکلی فرق نمی کنه، بالاخره اینها از پسش برمیان. میگم حالا شاید توی اون فیلم مثل این فیلم هندی ها و اینا به نظر بیاد، ولی و خیلی به نظر خود من اصلا این قضیه خیلی 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 نادره، ولی حالا دیدنش خالی از لطف نیست به عنوان یک فیلم حالا سرگرم کننده و آموزنده و الهام بخش و یه جورایی میشه گفت حال خوب کن. حالا توی این روزگاری که این همه مشکلات هست، هم موزیکش و رقصش و موسیقیش و اینها موسیقی خوبیه، یعنی سطحش بالاه، چون پشت صحنه هاش هم مثلا من دیدم دیگه که مثلا حالا تهیه میکردن و تمرین میکردن و چه خواننده هایی کار کردن این رو، هم خب خود داستان بالاخره این که بالاخره پیروز میشن و چی میگن نور بر تاریکی پیروز می شد، در نهایت عشقه که سربلند از این قضیه بیرون میاد. پیشنهاد میکنم اگر و فقط اگر فیلم موزیکال دوست دارید، وگرنه فیلم رو نبینید بعد به من فوش بدین که چی این چی بود و نمیدونم اعصابمو خورد شد و اینا، چون میگم یک خط در میون آهنگ و موزیکه و رقصه و فقط اگر واقعا لذت میبرین از فیلم موزیکال و اینجور این ژانر نگاه بکنین، وگرنه که خب اصلا اعصابتون خورد میشه اگر فیلم چه میدونم درام و مثلا جنایی و اینا دوست دارین. امیدوارم که لذت برده باشین و استفاده کنین. متشکرم.